اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارانم میرویس رحمانی و رویا زمانی برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. چند از بعد ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو در برابر مجلس نمایندگان ایالات متحده سخنرانی میکنه و ما تلاش میکنیم که برگردان همزمان بیانیه منشی ناتو را خدمت شما ارائه بکنیم. تا اون لحظه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که میرویس رحمانی با توجه میرسانه.
با تقدیم سلام، سران حکومت افغانستان، چهره‌های سیاسی و جهادی افغان امروز برای بار دوم در طول یک هفته با نماینده ویژه آمریکا برای روند صلح افغانستان در کابل ملاقات کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در صفحه توییتر خود گفت که تمرکز این نشست روی چگونگی روند گفتگوهای جاری صلح بوده است. آقای غنی نوشته که بحث‌های نشست امروز روی تلاش‌های صلح به شمول گام‌های بعدی این پروسه و ختم خونریزی در افغانستان تمرکز بود. در نشست امروز بر علاوه رئیس جمهور غنی، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت، سرور دانش معاون ریاست جمهوری، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، عبدالرب رسول سیاف، گلبدین حکمتیار، محمد محقق، کریم خلیلی و برخی از چهره های سیاسی دیگر در این نشست حضور داشتند. در این نشست به نمایندگی از امریکا، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه این کشور برای روند صلح افغانستان، جان بس سفیر امریکا در کابل و جنرال اسکات میلر قمندان عمومی نیروهای امریکایی و حمایت قاطع در افغانستان شرکت کردند. در اثر یک حمله تیاره بی پیلوت امریکایی، 6 عضو گروه داعش به شمول یک فرمانده برجسته این گروه در ولایت ننگرهار کشته شد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز به صدای امریکا گفت که این حمله شب گذشته در ولسوالی اچین این ولایت انجام شد. او گفت که فرمانده گروه داعش در ننگرهار که در این عملیات کشته شد مولوی سلیمان نام داشت. از جانب دیگر قماندانی پلیس ننگرهار میگوید که این فرمانده گروه داعش در بسیاری از فعالیت‌های دهشت افغانی در ننگرهار نقش بارز داشت. این در حال است که رئیس جمهور غنی در آخرین سفرش به ننگرهار گفته بود که این ولایت از وجود جنگجویان داعش پاکسازی شده است. اما نهادهای امنیتی در ننگرهار میگویند که جنگجویان گروه داعش هنوز هم در برخی ساعات این ولایت چون منطقه شینوار و مناطق مرزی بین افغانستان و پاکستان حضور دارند. قول اردوی انجینری اردوی ایالات متحده آمریکا در نظر دارد که در سال روان میلادی پروژه وصل لاین برق را به طول 114 کیلومتر در ولایت هلمند آغاز کند. قول اردوی انجینری اردوی آمریکا امروز با نشر اعلامیه‌ای گفت که این پروژه با کمک اداره توسعه بین المللی ایالات متحده یا USAID امسال آغاز می شود و با عملی شدن این پروژه لاین برق به ولسوالی های تنگی، کجکی و بخش های شمالی و جنوبی ولسوالی سنگین وصل خواهد شد. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو تا چند لحظه دیگر در جلسه مشترک مجلس نمایندگان و مجلس سنای امریکا سخنرانی خواهد کرد. منشی عمومی ناتو به دعوت نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان از حزب دموکرات و میچ مکانل رهبر اکثریت در مجلس سنا که عضو حزب جمهوری خواست این سخنرانی را ایراد میکند. به نظر میرسد که پلوسی و مکانل از منشی عمومی ناتو به دلیل برای ایراد سخنرانی در کنگره امریکا دعوت کردند تا حمایت قانونگذاران هر دو حزب را از سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو نشان دهند. منشی عمومی ناتو برای تجلیل از 70مین سالروز تأسیس این پیمان نظامی به واشنگتن آمده و قرار است فردا پنجشنبه با وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در واشنگتن ملاقات کند. آقای ستولتنبرگ در حال به واشنگتن آمده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تا کنون چندین بار از پیمان ناتو انتقاد کرده است. بورد عالی انتخابات ترکیه دستور بازشماری قسمی آرای انتخابات شاروالی را در استانبول، بزرگترین شهر این کشور، صادر کرد. بر بنیاد این تصمیم، بورد عالی انتخابات ترکیه که امروز گرفته شد، از 39 ناحیه استانبول آرای 8 ناحیه این شهر به شمول پایگاه‌های حزب حاکم عدالت و توسعه بازشماری می‌شود. شمارش ابتدایی آرای انتخابات شاروالی استانبول نشان می‌دهد که اکرام امام‌اوغلو نامزد حزب جمهوری‌خواه خلق در این انتخابات پیشتاز بوده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب حاکم عدالت و توسعه درخواست بازشماری را در تمام ناحیه های استانبول و انقره پایتخت این کشور را کرده است. نتایج ابتدایی انتخابات شاروالی ها نشان می دهد که حزب حاکم در این دو شهر مهم ترکیه شکست خورده است. بعد دنبال استعفای رئیس جمهور الجزایر، روسیه در مورد هر گونه مداخله کشورهای خارجی در امور داخلی الجزایر هشدار داد. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می شنویم.
استعفای عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر که در پی اعتراضات گسترده مردم این کشور به ویژه جوانان انجام شد، واکنش متحدین و شرکای الجزایر را برانگیخته است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه، امروز گفت که مسکو امیدوار است آنچه در داخل الجزایر جریان دارد، روابط دوستانه بین روسیه و الجزایر را متاثر نسازد. ژان اف لودقیان، وزیر خارجه فرانسه، ابراز امیدواری کرد که شهروندان الجزایر با آرامی و مسئولیت به دنبال روند انتقال دموکراتیک قدرت در این کشور باشند. وزارت خارجه آمریکا گفته است که اکنون شهروندان الجزایر خود در مورد اقدامات بعدی در کشورشان باید تصمیم بگیرند. واشنگتن از اعتراضات مسالمت آمیز شهروندان الجزایر علیه رئیس جمهور این کشور اعلام حمایت کرده بود. بر بنیاد قانون اساسی الجزایر، در صورت استعفا و یا وفات رئیس جمهور این کشور، شورای قانون اساسی الجزایر رئیس مجلس اولیای این کشور را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به حیث رئیس جمهور موقت تعیین می کند.
محاکمه چندین فعال حقوق زن در عربستان سعودی امروز از سر گرفته شد. این فعالان به خاطر فعالیت‌هایشان در بخش حقوق زنان و حقوق بشر با تماس با خبرنگاران و دیپلمات‌های خارجی متهمند. سه تن از این فعالان هر یک ایمان الفنجان، وبلاگ‌نویس، عزیز الیوسف، استاد پاهنتون و رقیه المحارب، فعال حفظ محیط زیست، به شرط حضور در جلسات آینده محاکمه، هفته گذشته از حبس رها شدند. بازداشت و حبس این فعالان در عربستان سعودی انتقاد شدید متحدین غربی این کشور را برانگیخته است. 28 کشور عضو اتحادیه اروپایی، کانادا و استرالیا از عربستان سعودی خواستند تا این فعالان حقوق زن و حقوق بشر را از حبس رها کند. یک مقام آمریکایی میگوید که سه کشور واردات نفت از ایران را به صفر کاهش دادند. تفصیل بیشتر از رویا زمانی میشنویم.
براین هوک، نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران، گفت که واشنگتن پس از وضع تعزیرات بر صنعت نفت ایران در ماه نوامبر سال گذشته برای 8 کشور جهان من جمله چین، هند، یونان، ایتالیا، تایوان، ژاپن، ترکیه و کره جنوبی به خاطر تورید نفت از ایران معافیت داد تا جلو افزایش قیمت نفت گرفته شود. او گفت که اکنون از این 8 کشور 3 آن میزان تورید نفت را از ایران به صفر رسانده است. نماینده ویژه آمریکا برای ایران از این 3 کشور نام نبرد، اما گفت با بهبود وضعیت بازار نفت در جهان، واشنگتن اکنون می تواند به هدف خود برای صفر ساختن صادرات نفت ایران نزدیک شود. نماینده ویژه آمریکا برای ایران همچنان افزود که با وضع تعزیرات آمریکا بر صنعت نفت ایران، جلو صادرات 1.5 میلیون برل نفت ایران در بازارهای جهانی گرفته شده و به این ترتیب رژیم ایران از بابت فروش نفت بیش از 10 میلیارد دلار خساره مالی دیده است. برخی کارشناسان پیش بینی کردند که آمریکا ممکن معافیت چین، هند، ژاپن، ترکیه و کره جنوبی را برای تورید نفت از ایران تمدید کند.
یک زن چینایی پس از ورود به یک تفریحگاه مربوط به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بازداشت شد. این زن یو جینگ ژانگ نام دارد و هفته گذشته توانست با فریب دادن ماموران ویژه محافظت رئیس جمهور آمریکا وارد این تفریحگاه در ایالت فلوریدا شود. این زن به مامورین ویژه محافظت رئیس جمهور آمریکا گفته بود که او عضو تفریحگاه مشهور مارالاگو می باشد و به این گونه توانست وارد محوطه این تفریحگاه شود. اما سپس کارمندان این تفریحگاه دریافتند که نام او در فهرست اعضای این تفریحگاه نبوده است. از نزد این زن چینایی 4 تلفن موبایل، یک کامپیوتر لپتاپ، یک حافظه کامپیوتر و یک دستگاه کوچک حافظه کامپیوتر حاوی نرم افزار مخرب دریافت شده است. این زن پس از بازداشت بعد دروغ گفتن به ماموران ویژه محافظت رئیس جمهور و ورود غیرقانونی به یک محل ممنوع متهم شده است. پایان خبرها.
صدای آمریکا در facebook.com/voa
اخبار افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. دوستای عزیز، تا چند لحظه بعد ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو در برابر نمایندگان مجلس نمایندگان و مجلس سنای ایالات متحده سخنرانی میکنه و ما تلاش میکنیم برگردان همزمان بیانیه منشی ناتو را به خدمت شما پیشکش کنیم. بال برمیگردیم به گزارش های این برنامه. نماینده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان در سومین روز سفر خود به افغانستان بر دومین بار با سران حکومت و شخصیت های سیاسی و جهادی ملاقات کرد و با اونا در مورد پروسه صلح گفتگو کرد. جزئیات بیشتر حسیب مودودی در گزارش تقدیم میکنم.
ادامه و گسترش گفتگوها در پیوند به صلح افغانستان. دومین دیدار زلمه خلیلزاد با سران حکومت و چهره های سیاسی جهادی در پیوند به صلح همزمان انجام شد. با هدف مشورت درباره چگونگی برداشتن گام های بعدی در روند صلح و پایان خونریزی ها در افغانستان.
در این جلسه شمار شخصیت های سیاسی و جهادی هم حضور داشتند. هر یک از این شخصیت ها دیدگاه، نظریات، پیشنهادات و تشویش های خود در رابطه به پروسه صلح بیان داشتند و همچنان در رابطه به اقدامات بعدی پروسه صلح در جلسه صحبت شد. این سلسله نشست ها ادامه خواهد داشت.
در همین حال شماری از تحلیلگران بدین باورند که حضور همزمان سران حکومت و چهره های سیاسی جهادی در چنین نشست ها یک گام بلند برای ایجاد موضع مشترک در گفتگو با طالبان است.
ما شاهد نشست مسکو بودیم. هیئت افغانی که در مسکو بود، اونا هم هر شخص نظر مختلف داشت، اما طالبا از یک آدرس واحد با شرایط واحد اونا صحبت کردن. نیاز بود به چنین نشست ها و من مطمئن هستم که اگر چنین نشست ها ادامه پیدا کنه، نه تنها که اختلافات نظر در داخل افغانستان، بلکه اختلافات نظر میان دولت افغانستان و ایالات متحده هم از بین میره و اینا همگی از یک آدرس با یک تصمیم واحد با طالبا داخل مذاکرات خواهد شد.
در اوج این تلاش های سیاسی برای مصالحه با طالبان، کابل برای ایجاد یک موضع مشترک در گفتگو با طالبان آماده برگزاری جرگه مشورتی صلح نیز می شود. طالبان هم در این جرگه دعوت خواهند شد.
ما از طالبان انشاءالله رسما دعوت میکنیم که اونا هم اشتراک کنن. اگه اونا اشتراک کنن خب بیخی موضع مشترک و ملی شد. اگه اشتراک نکنم منفی افغانستانی که منفی طالب است، عزیز آویم که از یک پلتفرم مشترک، از یک موضع مشترک صحبت کنیم. ای به خیر کشور است. ای پروسه صلح را سریع میسازه، ای پروسه صلح را شفاف میسازه.
اما چهره های نزدیک به گروه طالبان میگویند که این گروه در جرگه ها و یا گفتمان هایی که برگزار کننده است.
دوستان عزیز، چنانچه پیشتر گفتیم، همین لحظه منشی عمومی ناتو ینس ستولتنبرگ در برابر نمایندگان مجلس در برابر نماینده های مجلس نمایندگان و نمایندگان مجلس سنای ایالات متحده حضور داره و بیانیه خود اظهار میکنه که ما کوشش میکنیم برگردان همزمان بیانیه منشی ناتو را پیشکش کنیم که همکار ما لینا روزبی خدمت شما ارائه میکنه.
خب در حال حاضر آقای ستولتنبرگ خطاب خود را آغاز کرد. اعضای محترم کانگرس، خانم ها و آقایان، ما بسیار مفتخر هستم و ممنون از این که فرصت ایراد خطابه را در برابر شما دارم و عضو 29مین عضو ناتو را معرفی کنم. 70 سال قبل ناتو بنیادش در این شهر عالی به امضا رسید و در آن روز پرستن ترومن گفت که ما امیدواریم تا یک سپر را علیه تهدید و تخویف ها که به ما اجازه میتم تا با امور حکومتداری خود در جامعه خود و روی امور داشتن یک زندگی آرام و خوب را برای شهروندان خود داشته باشیم فراهم کنم. پیمان ما توسط کسانی که در طول دو جنگ جهانی فاجعه برانگیز زندگی کردن ایجاد شد. اونا فقط از تهدیدات، از رنج و از قیمت بشری جنگ واقف بودند و میخواستند که دوباره تجربه تکرار نشه و آنها مصمم بودند تا در برابر کشورگشایی و جاه‌طلبی اتحاد جماهیر شوروی وقت استادگی کنند. در آن وقت اتحاد جماهیر شوروی بر همسایه‌های خود تخفیف میکرد، مردم تحت کنترل خود قرار میداد و به می دلیل ناتو ایجاد شد که هدف از او واضح بود، ای بود که صلح را اشاعه کنه و آزادی را حفظ کنه و با یک مصممیت آهنین با تمام اعضای این پیمان ای بود که این موضوعات حفظ شود و اونا یک تعهد عمده ای را سپردن که یکی برای همه و پا خواهد خواست و همه برای یکی. این تعهد برای ما بسیار عالی، به شکل عالی کار داده، صلح اعاده شده، آزادی حفظ شده و بله، متحدین در جنگ های در بخش های مختلف جهان شامل بودند و متحدین از تهدیدهای ترورستان مبرا نماندند، ولی هیچ متحد ناتو توسط دیگری مورد هدف قرار نگرفته و جنگ سرد بدونی که یک گلوله شلیک شود در اروپا خاتمه یافت و ما یک صلح نافذ و طویل مدت را داریم. بنابراین پیمان ناتو نه تنها در یک تعهد طویل در طول تاریخ است، بلکه یکی از موفق ترین پیمان ها در طول تاریخ می باشد. از زمان آغازی پیمان اتحاد ما در سال 1949 هر کانگرس، هر آمریکایی، هر زن و مردی که در یونیفرم بوده و مردم آمریکا حمایت کننده های قوی ناتو بودند. آمریکا ستون فقرات ناتو بوده. آمریکا برای امنیت اروپا و آزادی اروپا حیاتی بوده. و ما این صلح و انکشاف در اروپا که امروز داریم بدون قربانی و تعهد آمریکا نمی داشتیم. ما به خاطر این تعهد طویل مدت شما از شما سپاسگزار هستم. بنابراین ناتو برای اروپا خوب بوده، ولی اروپا برای ایالات متحده هم خوب بوده. قوت یک ملت تنها در با تعداد و یا ظرفیت نظامی و یا تعداد اساکرش نمی باشد، بلکه با تعداد متحدینش حساب می شود. در ناتو ایالات متحده دوستان بیشتر و متحدین بیشتر از دیگر قدرت ها دارد و ایالات متحده را قوی تر و محفوظ تر ساخته. خانم و آقای رؤسای مجلس، ای خودش یک سیستم دفاعی بزرگ است. دیروز وقتی که من در ماورای اقیانوس آرام پرواز می کردم، از پنجره خود به اقیانوس پایین نگاه کردم، اقیانوس بزرگ که در میان دو قاره وجود دارد. این اقیانوس ما را از هم جدا نمی کنه، بلکه ما را متحد می سازه و ما را با هم یک جا می کنه. و برای افراد از نروژ مثل من، این اقیانوس آرام تشریع و یا تشریع از هویت ماست، از منطقه ما. اولین اروپایی که به خاک آمریکا رسید یک فرد از نروژ بود. حدود 1000 سال قبل این واقعیت را اکثریت مردم می دانستند. اگر ای که او زود امریکا را ترک نمی گفت و می گذاشت تا همه از او واقف شوند. برای جستجوها و تحقیقات لیوستون این اقیانوس یک تهدید نبود، بلکه یک پل بود به سرزمین تازه و برای فرصت‌های تازه. برای میلیون‌ها اروپایی این اقیانوس یک پل به سمت آزادی و پناهجویی و امید بود. پدرکلان و مادرکلان ما در جمع این مردم بودند. مادر ما در پاتسن در نیوجرسی به دنیا آمدم. و ما بخشی از دوران کودکی خود را در سان فرانسیسکو سپری کردم. بنابراین این برای ما یک احساس همدلی و روابط بین دو کشور را و تعهد را ایجاد کرده که در طول زندگی ما افزایش پیدا کرده. به طور مثال من یادم است که در طول جنگ سرد من در اردوی ناروی بودم و نیروهای ما آموزش دیده بودند تا خط مقدم جبهه را حفظ کنند. ولی می دانستیم که ما ممکن قادر نشویم در برابر تهدیدات اتحاد جماهیر شوروی وقت برای مدت زیاد مقاومت کنیم. ولی می دانستیم که تنها نیستیم. ما می دانستیم که اگر ما از متحدین ناتو خود که برابر ایالات متحده بود کمک به ما کنه، به زودی به ما کمک می کردن. و بنابراین ما از یک سطح امنیتی در او وقت برخوردار بودیم که به دلیل این پیمان و سپاس از پیمان ناتو است. چرا که با سپاس از ناتو ما در منحیث یک مرد در طول جنگ سرد خود را حفظ و محفوظ حس می کردم. بنابراین خانم پلوسی و اعضای مجلس در دروازه دخولی ناتو در بلژیم ما دو مجسمه داریم و یکی صلح و دیوار برلین است که ما عقاید را می‌خواستیم نگاه داریم و مردم را بیرون نگاه کنیم از طریق دیوار برلین، ولی این پروسه و یا این پروژه ناکام ماند. ناکام ماند چرا که این عقیده و ارزش‌های کسایی که دیوار ساخته بودند مهمتر و کم و ضعیف‌تر از ما بود. ما من حیث اعضای ناتو مصمم بودیم با هم متحد بودیم و عقب نشینی نکردیم. یک نمونه تاریخی دیگه که اونجا داریم یک نمونه و یا یک تکه استیل است از یک عمارت که برای مردم است، در مورد مردم عادی که زندگی عادی خود را در یک روز عادی سپری میکنند و بعد یک واقعه صورت میگیره. و این تکه استیل از بیش از 1000 فردی که زندگی خود را در سپتامبر 11 از دست دادن نمایندگی میکنه و با یاد ما میده که چگونه اعضای ناتو در کنار ایالات متحده در زمانی که به ما نیاز داشت ایستادگی کردیم و حمایت کردیم. یکی از چیزهایی که در برابر دروازه ما است از آزادی و دیگری از همدلی و همکاری ما نمایندگی میکنه. این از آن چیزی است که ما روی از او استادگی میکنیم و چیزی است که و ارزشی است که زنان و مردان جوان ما به خاطر از او مبارزه کرده و جان خود را از دست دادن، ولی خون از اونا به هدر نرفته و تنها نیستند. زنان و مردان اردوهای ما برای دهها با یک دیگر بودند و این شامله اکثریت شما در این اتاق میشه، در این کانگرس، در میان هیئت همراه من. من به شما و به تمام کسانی که برای دفاع از آزادی فای وظیفه کردن سپاسگزار هستم و ابراز امتنان میکنم. قیمت بالاتر برای صلح بیشتر از این است و در این دو نمونه ما میبینیم که چگونه ای پیمان بر آزمون ها فائق آمد. ما در زمان جنگ سرد علیه اتحاد جماهیر شوروی در منطقه بالکان مانع جنگ شدیم. ما ممانعت کردیم از گسترش تروریسم در افغانستان و شرقی میانه. ما کشورهای را در اروپای شرقی شامل این پیمان ساختیم تا دموکراسی و صلح را ترویج و گسترش بدیم و دروازه ناتو برای همیشه باز میمانه. امروز جمهوری مسدونیا میخواهد که موافقت نامه را به امضا رسانده مسوده را و میخواهد که با حمایت شما شمال مسدونیا سیومین عضو پیمان ناتو خواهد شد. بنابراین آنچه در سال 1949 با 12 عضو آغاز شد ثابت ساخت که یک قدرت بزرگ در صلح است و یک ائتلاف برای اتحاد و دستاوردهای تاریخی بزرگ را ناتو داشته. ولی طوری که همه شما آگاه هستین، موفقیت در گذشته تضمین کردن موفقیت ها در آینده نیست. ما باید واضح باشیم. سوال ها پرسیده میشه از هر دو طرف اقیانوس در مورد قوت ائتلاف ما. و بله، ما تفاوت های خود را داریم. ما در ائتلاف هستیم که کشورهای مختلف در او شامل هستند، با جغرافیای مختلف، تاریخ مختلف و همکاری‌های سیاسی مختلف. جمهوری خواهان و دموکرات‌ها شامل هستند، محافظه‌کاران و لیبرال‌ها شامل هستند، مستقل‌ها شامل هستند و بسیار دیگر. بنابراین این یک دموکراسی است. مذاکرات باز و گشوده نشانه از ضعف ما نیست، نشانه از قوت ماست. بنابراین ما نباید متعجب باشیم وقتی که تفاوت‌هایی را در بین کشورهای خود می‌بینیم. امروز موضوعاتی را داریم که با آن موافقه نداریم. موضوعات مانند تجارت، انرژی، تغییرات اقلیم جهان و موعدهای موافقتنامه‌های هسته‌ای. موضوعات همه جدی هستند، با موافقه، با مخالفت نظرهایی که ما بسیار جدی هستند. و ما تغییر نظر در گذشته هم داشتیم. در سال 1956 وقتی که فرانسه از عضویت ناتو خارج شد و یا جنگ عراق در سال 2003 که قویاً از جانب برخی اعضا حمایت شد و قویاً از جانب برخی اعضا رد شده بود. قوت ناتو ایست که با وجود تفاوت‌هایی که ما داریم، ما باز هم موفق بودیم تا روی ارزش‌های میوری خود با یکدیگر متحد باقی بمانیم تا صلح اشاره کنیم و مردم خود را محفوظ نگاه داریم. ما قابل به این شدیم که روی مخالفت‌های نظری خود موفق گردیم و تفاوت‌های خود را حل کنیم، چرا که ما به این پیمان بیشتر به آینده نیاز داریم. ما با آزمون‌های غیر مترقبه با او مواجه هستیم که هیچ کشور به تنهایی نمیتونه با او مواجه شود. تعادل قدرت در جهان متحول میشه. مبارزه علیه تروریسم جهانی است و ما تنها با تهدیدات تازه در عرصه فضا نیز مواجه هستیم. هوش مصنوعی، معلومات موجود در قبال از او میتونه این تفاوت ها و این بحران ها و آزمون ها را متحول سازه و ما نیاز داریم تا با یک روسیه تخفیف کننده دیگه مواجه باشیم.
دوست عزیز، شما سخنرانی ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو را در برابر نمایندگان مجلس نمایندگان و نمایندگان مجلس سنا شنیدین. برنامه دری دمیجا به پایان میرسه. سخنرانی آقای ینس استولتنبرگ همچنان ادامه داره که در برنامه بعدی